اما پیوستن. سلام میکنم به شما آقای صداقت کیش، شبتون بخیر، به نیستان خوش آمدید.
سلام، شب بخیر خدمت شما و همچنین خانم کمالوند و شنوندگان محترم.
خب آقای صداقت کیش، ما یک برنامه دیگر در خدمت شما بودیم، مطالبی رو درباره آشنایی با موسیقی ایران در کلاس‌هایی که در خانه موسیقی در حال برگزاری است به ما دادید. در خدمت خانم کمالوند و شما هستیم و مطالب بیشتر رو از شما دو بزرگوار می‌شنویم.
خیلی خوش آمدید آقای صداقت کیش.
متشکرم.
خب لطف می‌کنین مجدد برای ما سرفصل‌ها رو بگین برای دوستانی که امشب به جمع ما پیوستن.
بله، عرض کنم که در کلاس هایی که طراحی شده تحت عنوان آشنایی با موسیقی ایرانی، بنا بود که ما هر جلسه به یکی از دستگاه ها بپردازیم و البته آوازها، که ما همه اینا رو به دلایلی دستگاه میشماریم. در هر جلسه اول با خود دستگاه بناست شرکت کنندگان آشنا بشند، بعدن با گوشه های مهم دستگاه و در نهایت بعضی آثار یا اجراهای مهم در اون دستگاه رو در حد و حدود وقت کلاس بشنوند و با ویژگی هاش آشنایی حاصل کنند تا جلسه به پایان برسد. با توجه به هدفی که ما گذاشتیم و من در جلسه قبل هم عرض کردم که هدف ما این است که وقتی شرکت کنندگان با یک دستگاه آشنا میشن، بتونن در اجراهای دیگر و در قطعات دیگر اون دستگاه، رد اون دستگاه، گوشه های مهمش رو تشخیص بدن. بنابراین ما یک روش های لازم داریم که این کار انجام بشه. توجه هم داشته باشید که هدف ما در این کلاس آموزش عملی دستگاه‌های موسیقی ایران به افراد نیست.
بله.
بنابراین اون کلاس‌های خودشو داره، افراد میرن کلاس ساز، آواز، اینها شرکت میکنن، خب اون یه بحث دیگری است. ما اینجا هدفمون این است که شنوندگان رو از طریق شنیدن برسونیم به این نقطه. برای این کار از یک روش قدیمی شروع کردیم که اون روش قدیمی این بود، وقتی بعضی از معلم‌های خیلی قدیمی می‌خواستن به هنرجویانشون یاد بدن چگونه دستگاه رو تشخیص بدن، یک نمونه صوتی خیلی مشهور به هنرجو پیشنهاد می‌کردن. مثلا می‌گفتن که مبارک باد را در چارگاه به یاد بیارید، هر چیزی شبیه اون بود چارگاه است. و الی آخر برای هر دستگاهی نمونه هایی و مثال هایی. خب این روش قدیمی را من توسعه دادم و نمونه ها و الگوهای دیگری به اصطلاح با توجه به شرکت کنندگان در نظر گرفتم، چون اون پیشنهاد بر اساس شناخته شده ترین ترانه ها و مردم پسند ترین ترانه ها بود.
بله، یه جاهایی واقعا جوابگو نیست مثال ها.
جوابگو هست ولی اون مقدار رو بعضی از شرکت کنندگان دیگه میدونن. شما این چیز رو اگر در اختیارشون قرار بدین، تکرار مکررات خواهد بود برای اونها. بنابراین ما اول از همه یک الگوهایی رو در نظر گرفتیم که به شرکت کنندگان کلاس ارائه بشه در هر دستگاهی. پیش از اون مقداری مطالب نظری موسیقی در اونجا ارائه میشه، باز این با توجه به دانش پایه شرکت کنندگان.
بله.
در نظر گرفته شد این که مثلا فواصل یک دستگاه چگونه است، چطور عمل میکند و اینها.
خب این برای ببخشید کلامتون رو قطع میکنم، برای کسی که اصلا آشنایی با علم موسیقی ندارن و تئوری رو نمیدونن قابل فهم بود.
اگر کلاس ترکیب یافته از کسانی باشد که مطلقاً موسیقی ندونن، اون وقت باید یه تغییرات کوچکی در این روش پیدا بشه. اونها همچنان از بخش نمونه های صوتی و این نمونه مثالی که من در اختیار قرار میدم میتونن استفاده کنن. ممکن است با اون بخش نظری قلیلی که حالا در این کلاس هست نتونن ارتباط برقرار کنن، اون دیگه یک بحث به اصطلاح افزوده است بر ماجرا. خب بعد باز یک سری مسائل کلی رو ما با باهاش آشنا میشیم در هر جلسه به تناوب، مثلا با بعضی از انواع قطعه ها در موسیقی ایرانی آشنا میشیم. لازم است این، فقط مسئله دستگاه و اینکه چه دستگاهی است و اینها نیست. برای مثال یک پیش درآمد چگونه است، یک چهار مضراب چیست، یک رنگ چه نوع قطعه است و الی. بله، حالا من به دلایلی از اصطلاح فرم دقیقاً استفاده نکردم، ولی با انواع قطعه هایی که در موسیقی ایرانی دستگاهی ما مرسوم بوده آشنا میشیم. علاوه بر اون، دستگاهی رو که انتخاب کردیم، چون دستگاه یک سیستم چندین مؤلفه است، در حقیقت تعدادی گوشه در او وجود داره در هر دستگاه، اون وقت ما سعی میکنیم در ادامه مهمترین هاش رو هم، مهمترین گوشه ها رو هم معرفی کنیم. باز برای اونا هم مثال های صوتی، نمونه هایی که افراد بتونن از روش تشخیص بدن الان ما مثلا در دستگاه سگاه گوشه مخالف هستیم، اونها رو هم در اختیار قرار میدم. گاه گاهی لازم میشه با یک سازی مثال های ساده زده بشه، مثلا خود من چیزی بزنم، یه مثال خیلی ساده بزنم که تو ذهن افراد بمونه، و بعد یا اینکه چیزی رو بخونم، زمزمه کنم که باز دوستان هم تکرار کنن که در ذهنشون بمونه، و بعد هر کدام از اینها که درس داده میشه، مثلا درآمدهای دستگاه که ما بهش میگیم مقام خود دستگاه، نمونه های باز به نظر من برجسته رو پخش میکنیم. مثلا شروع فرض کنیم دستگاه شور رو، فلان نمونه رو پخش میکنیم که افراد بدونن حالا این چیز ساده‌ای که در اختیارشون قرار گرفته در بهترین نمونه های هنریش چگونه متجلی میشه.
بله.
یا
یعنی حتی مثلا ببخشید قطع کردم باز کلامتون، حالا مثلا تصنیفی که بر اساس فلان گوشه در فلان دستگاه.
بله بله، الان میخواستم عرض کنم که قطعه هایی هم که بر اساس اون دستگاه یا اون قسمت از اون دستگاه ساخته شده رو ما پخش میکنیم، و بعد خیلی وقتا من همون الگویی که به عنوان مشخصه به شرکت کنندگان دادم، توی اون همراهش یا میخونم یا با سازی میزنم و مشخص است که این چطوری میتونه این الگو اون قطعه رو مشخص کنه، برای ما تمایز بگذاره. به این ترتیب ما با بعضی از دانستنی های کلی در موسیقی ایرانی آشنا میشیم، یعنی مثلا قطعه ها چطور هستن، پیش درآمد، تصنیف چه، و هر جلسه با یک دستگاه هم آشنا میشیم. در طول این یک جلسه هم تا اونجایی که وقت اجازه بده نمونه های برجسته خواهیم شنید. این نمونه ها تا اونجایی که به اصطلاح داشته های ضبط من اجازه میده گسترده است، از اولین ضبط هایی که در ایران شده و در دسترس در حال حاضر نمونه توی اینها میتونیم پیدا کنیم، من گذاشتم، تا قطعات معاصر، تا چیزهایی که همین دهه گذشته ساخته شده و منتشر شده.
بسیار خوب، مطالب بسیار خوبی رو شنیدیم از آقای صداقت کیش. شب آرامی رو برای شما دوستداران موسیقی آرزو میکنیم. در بخش گفتگوی امشب در خدمت خانم سحر کمالوند، کارشناس و محقق موسیقی هستیم، و همینطور مهمان گرامی آقای آروین صداقت کیش، منتقد و پژوهشگر موسیقی، در برنامه امشب نیستان حضور دارند. در برنامه امشب درباره کلاسایی که در خانه موسیقی در حال برگزاری صحبت میکنیم. آقای صداقت کیش مطالبی رو درباره مباحث آموزشی در این کلاس ها رو ارائه کردن خدمت شما. مباحث بیشتر رو باز هم بشنویم از زبانیشون و کارشناس برنامه مون خانم کمالوند. بفرمایید.
بله آقای صداقت کیش، حالا دوستانی هستن که امکان حضور در کلاس رو ندارن، الان شما مثال هایی که زدین بخوان خودشون شروع کنن، یعنی به هر حال شروع کردن بهتر از اینی که اقدامی نکنن.
بله.
این الگوها رو میتونن منطبق بکنن دیگه، یعنی میتونن انطباق بدن این الگوها رو.
بله، عرض کنم خب این الگوهایی که حالا من سر کلاس میگم که در دسترس نیست، منتشرم فعلا قرار نیست بشه به شکل عمومی. اما قبل از این که من چنین کاری رو بکنم، هم در جریان آموزش خصوصی و نیمه خصوصی ایران که در آموزشگاه‌های خصوصی رخ میده چنین برنامه‌هایی یا برنامه‌هایی با تفاوت‌هایی از این بوده که خب افراد میتونن از اونها استفاده کنن. من اطلاعی هم ندارم راستش دقیق که بگم الان کجا واقعا چنین چیزی داره اتفاق میفته، دیگه بایستی جویندگان بگردن تا بیابن. اما دو مجموعه در تاریخ معاصر ما هست که من باش آشنا هستم و این کار رو توی اون انجام دادم. اولین مجموعه که اتفاقا کار رادیو هم بوده، با سخن و فکر استاد فقید و برجسته موسیقی ایرانی روح الله خالقی انجام شد. این مجموعه عنوانش ساز و سخن بود و خوشبختانه در حال حاضر به شکل سی دی موجود است و در بازار فروخته میشه. کسانی که
همه دستگاه ها هست، من چون نمونه رو که دیدم
همه دستگاه ها هست، حالا اونو به خاطر ندارم، ممکن است راست پنجگاه نباشه، ولی اگرم نباشه دلیلش اون نظر خاصی است که آقای وزیری و خالقی درباره دستگاه راست پنجگاه داشتن. در هر حال حتی اگر یک دستگاه هم نباشه که من حضور ذهن ندارم الان،
نه این سوال شخصی خودم بود،
من حضور ذهن ندارم، جوابی نمیدم که چیز هست. اگر هم نباشه به قدر کافی اون مجموعه وزین و دارای اطلاعات بسیار با ارزش هست که بیارز بقیهش رو گوش کنن. بنابراین این اولین نمونه ایست که مردم میتونن ازش استفاده کنن. شنوندگان شما، فقط اشارهی میکنم یا توجهی میدم که اون نمونهی نسبتاً فنیست. مثلا درباره گام دستگاه توش صحبت میشه و چیزهای دیگر، و البته نسبت به این چیزی که من توضیح دادم کم و بیش توضیحات بیشتری از گوشه های دستگاه هست و نمونه ها که انتخاب شده مخصوص اون برنامه نواخته میشه بعضی وقتا. خب
پس بسیار تخصصیه.
نه نه، مسئله تخصصی بودن نیست، نوازندهی وجود داره در اونجا و اجرا میکنه همون لحظه‌ای که آقای خالقی میگه، میگه مثلا الگوی اینو میزنن، بعد میزنن شنیده میشه. اتفاقا کمک بسیار کمک میکنه به فهمیدن. با یک فاصله چند دهه‌ای موسیقیدان و منتقد و آهنگساز خوب دیگر ما محمد رضا فیاض باز یک کار دیگری در این زمینه کردن، یک مجموعه از سی دی ها و یک کتاب تحت عنوان شناخت دستگاه های موسیقی ایران رو درست کردند و در اونجا باز همین اهداف رو دنبال کردند، منتها این بار در امروز ما. شما اگر به مجموعه ساز و سخن مثلا گوش بدین خواهید دید که عمده مثال ها، عمده سلیقه موسیقایی مربوط به همون دهه چهل است که اینها داشته اجرا می شده و انجام می شده توی رادیو. حالا امروز وقتی مثلا کار آقای فیاض یا کلاس من رو بشنوید می بینید مجموعی از سلیقه های قبلی وجود داره، امروزی هم بهش افزوده شده است. یعنی ما مجموع سبک ها، شیوه هایی که بعد از اون آمده را مجبوریم در نظر بگیریم. موسیقی یک پدیده در حال تحولی است مثل همه پدیده های بشری. اگر ما یک برنامه‌ای برای آشنایی موسیقی در 50 سال پیش رو مثلا بیاریم، اون وقت یه چیزایی توش پیدا خواهیم کرد که در 50 سال پیش معنی نهایی خودشو داشته، بعد باید 50 سال بعدش رو هم کم و بیش برای امروز بهش اضافه کنیم. پس این نمونه دوم به نظر من به امروز نزدیکتر است. هر دو نمونه البته برای شنوندگانی که مطلقاً هیچ آشنایی موسیقی ندارند کمی ثقیلن. متاسفانه من هیچ نمونه‌ای که شنونده مطلقاً ناآشنا با موسیقی رو در نظر گرفته باشه نمیشناسم. اگرم وجود داره من نمیشناسم. شاید اینطوری باید بگم که این همجوری که در جلسه گذشته هم در صحبتام اشاره‌ای کردم، این تا یک حدودی برمیگرده به وظایف رسانه‌های جمعی و آموزش عمومی. حالا آموزش عمومی رو اگر بذاریم کنار، اگر چنین چیزی رو بخوان انجام بدن، بایستی رسانه‌های جمعی در این پیش قدم بشن، چون شنونده کاملا ناآشنا با موسیقی احتمال اینکه گذرش به کلاس کسی مثل من بیفته یا نمیدونم مجموعه ساز و سخن رو در اختیارش قرار بگیره و اینها کمتر است. احتمال اینکه رادیو گوش بده یا تلویزیون ببینه ولی خیلی بیشتره. اگر بخوان این کار رو انجام بدن، کاری خیلی ساده تر و پایه‌ای تر برای شنوندگان ناآشنا باید از اینجاها شروع بشه. این دو فعلا این دو مجموعه موجود است، غیر از کلاس‌هایی که فقط میدونم هست و نمیدونم که لزوماً کجاها و در چه زمانی.
بله متشکرم از
توضیحاتتون. با توجه به توضیحات آقای صداقت‌کیش، یکی از وظایف گوینده‌های رادیو و تهیه کننده‌ها مشخص شد این که هر موقع قطعه موسیقی پخش میشه کاملا شناسنامه اون اثر عنوان بشه که مخاطب بدون الان قطعه‌ای که شنید در چه دستگاهی هست و نوازندگان کدام یک از هنرمندان هستن، تا با هم با اون اثر آشنا بشه و همون حافظه شنیداریش قوی بشه و بدونه که با همین نوع شنیدن تقویت میشه و یه پشتوانه شنیداری خواهد داشت.
و البته من فکر میکنم که قبل از این بهتر است کسایی رو که خب توی شبکه‌هایی که دارن موسیقی پخش میکنن آگاه به موسیقی باشن. یه وقتایی اشتباهاتی هم شنیده میشه در اعلام اطلاعات.
بله.
بر قطعاً
همین آرشیو باید با دقت بیشتری
قطعا همینطور است که شما میفرمایید، برای اینکه این نوع از آشنایی که ما داریم راجبش صحبت میکنیم مربوط به یک مداومت فرهنگی است. اگر به قول شما در برنامه های رادیو، حالا چون اینجا در رادیو هستیم رادیو رو مثال بزنیم، اطلاعات درست ولو اولیه در اختیار شنوندگان قرار بگیره، بعد از چند سال چند ماه بسته به ذوق شنونده، پیگیری او و باقی قضایا، شنونده آشنا میشه با موسیقی و خود این 1% از همون آشنایی که ما داریم راجبش صحبت میکنیم رو در اختیار قرار میده. منتها باید مراقب بود که بخشی در هر حال از اون آشنایی از این طریق به دست نمیاد. بگذارید یک مثال جالبی بزنم که روشن کنه. برای یاد گرفتن زبان دوم، هر چقدر هم که ما رادیوی یک کشور دیگر رو باز کنیم و هی به اون زبان گوش بدیم، زبان رو کامل یاد نخواهیم گرفت. ممکن است برای زبان اول یاد گرفتن این راهی مناسب باشه وقتی که ما در سن آموزش زبان بچگی هستیم، مثلا از 2-3 سالگی یکی 2 سالگی داریم زبان میآموزیم، ممکنه این روش مناسب باشه، ولی برای زبان دوم مناسب نخواهد بود. ما لازم داریم که چیزهایی به ما آموزانده بشه برای این موضوع. پس اون روشی که شما میفرمایید مناسب بلکه لازمه، نه فقط هم برای آموزش شنوندگان بلکه برای رعایت درستی قضیه، حقوق پدید آورندگان اون آثار هنری و غیره،
ولی کافی نیست.
ولی کافی برای آشنایی نیست. یک سطحی از آشنایی که ما داریم اینجا راجبش صحبت میکنیم هست که حتما باید مقداری آموزش هم بهش اضافه
باشه.
بشه. بلد. این از طریق رادیو اتفاق بیفتد، در کلاس ها اتفاق بیفتد، اون دیگه بحثی است که جدای از این.
خب حالا کارهایی که در سالهای گذشته انجام میشد، به طور مثال زمانی که برنامه گلها ضبط میشد، الانم که این قطعات پخش میشه معرفی میشه کاملا اثر و بسیار هم ارزشمنده. انشالله که ما هم بتونیم در حال حاضر در رادیو همچنین رسالتی رو انجام بدیم که اون وظیفه‌ای که به گردن اهالی رادیوست اون رو به درستی انجام بده. خب دوستان عزیز و همراهان برنامه نیستان، به پایان بخش گفتگوی امشب رسیدیم. بی نهایت سپاسگزاریم از حضور شما آقای صداقت‌کیش. ممنونیم که همراه ما بودید در برنامه نیستان. استفاده کردیم از مطالبی که گفتید، همینطور از شما خانم کمالوند که مثل همیشه برنامه نیستان رو همراهی میکنید. من با دو مهمان بزرگوار خداحافظی میکنم و شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون، شبتون هم خوش. در خدمت شما دوستداران موسیقی هستم تا انتهای برنامه نیستان.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
آرزوی ما تو از نیستان بشنوید.
شبتون بخیر. با ادامه برنامه نیستان در خدمت شما هستیم. رسیدیم به بخش پایانی برنامه امشب که اختصاص داره به استاد کیوان ساکت که با ساز و گفتار موسیقی از ایده تا اجرا رو تهیه و اجرا کردن و به گوش ما میرسونن. به اتفاق شما میشنویم.
درود و مهر و تقدیم احترام به همه فرهیخته نازنین هموطنان ارجمند و شیفتگان هنر و فرهنگ و خونیای ایرانی، در اینجا در ادامه برنامه بیشین راجع به جمله پردازی و انواع جمله ها میخواهیم نگاهی دیگر به جمله ها در ردیف موسیقی ایرانی داشته باشیم. در برنامه پیشین برای شما گفتیم که جمله ها دو گونه هستند، جمله هایی که مبنای سوال جواب اونها زوجه و جمله هایی که مبنای اونها بر پایه فرد قرار گرفته، و آنگاه گفتیم که در ردیف موسیقی ایرانی حالتی وجود داره که مانند شعر نو مصرع‌های سوال و جواب یا جمله های مبتدا و خبر می توانند کوتاه و بلند شوند، و البته حالت های بسیار قرینه هم بسیار زیاد در ردیف مشاهده می شود. در این فرود یا المان ویژه‌ای که در دستگاه راست پنجگاه می نوازند برای شما نمونه این خواهیم نواخت. توجه کنید. این جمله پایین رونده بود، حالا قرینه اون گوشی پروانه را توجه کنید. ببینید چگونه جمله مبتدا و خبر یا سوال و جواب ها چگونه به زیبایی هرچه تمامتر قرینه واقع شدن. Thank you. گوشه راک. سفیر راکه. آنچه برای شما نواختیم و از آن سخن گفتیم پیرامون جمله بندی و قرینه ها در جمله های ردیف خونیار ایرانی بود.
از استاد کیوان ساکت تشکر میکنیم برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان. از شما هم ممنونیم که نیستان امشب رو شنیدیم. به پایان برنامه رسیدیم. با شما خداحافظی میکنیم و شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. شب بخیر. خدا نگهدار.
یه آلیس بدین.
آلیس؟
کدومو بدم؟
همه شو بده.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
جوبین گردی یادته که باشید چه مزه ای داشت چه میچسبید. جوبین رهون بخونوش جون جوبین تا دست خودتو برسون. آرامش و خودشو تو دل جا میکنه. حال خوب قلب کوک ذهن باز جوینه ری